إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شبت که اینجا تنها من چند نمونه از دکترین حکومت اسلامی رو از فرمایشات حضرت امام علی بن ابی طالب سلام الله علیه نقل میکنم تا هم تکلیف روشن بشه، هم تکلیف حق و مردم سالاری دینی به معنی دقیق کلمه تبیین بشه و روشن بشه که آیا حق الناس مستقل از حق الله قابل تضمین اصلا هست یا نیست و چه کسانی و چرا حق الناس رو در برابر حق الله قرار میدن و از تقابل بین حق الله و حق الناس، انتخاب و انتصاب، مردم و خدا، دین و دولت سخن میگن در لفافه های گاهی مذهبی و آیا نهاد دین از نهاد دولت تو تعابیر حضرت امیر جداست و چطور تو تعابیر ایشان کلمه خدا و کلمه مردم در هم تعابیده و تنیده و پشت سر هم مثل امواج پیاپی کلمه خدا و مردم آمده، اما هر کدوم به یک دلیل. البته مردم در عرض خدا نیستن، اما همه جا اهل تعمیر از حقوق مردم دم زده و اونها رو گره زده با حق الله. و ببینیم که آیا متون اسلامی واقعا اینجوری که آقایون میگن سرتاسر مجمل و مبهم و غیر قابل دسترسی و قابل صدها قرائت و این خلاصه بی اثر و بدون تعین، یا خیلی واضح و به روشنی برای حاکمیت تعیین تکلیف کرده و ختم مشی داده. و ببینیم که آیا قانون شرعی و قانون مدنی چه نسبتی با هم دارن و انتصاب خدا و انتخاب مردم تو حکومت علی بن ابی طالب چه نوع با هم تعامل داشتن، امر قدسی و امر عرفی چطور به هم مربوط می شدن و حقوق مردم تو دین خدا با چه حساسیتی لحاظ شده. حضرت امیر رو نهج البلاغهشون نقل شده است که فرمود خداوند حقوق مردم رو از حقوق خودش منشعب کرد. این دقت کنید، اینا جز نکات اساسی اختلاف ماست با جریان سکولار در دنیا و در ایران. اونا حقوق بشر رو در عرض و حتی در مقابل حق الله قرار میدن. حضرت امیر صریح میفرماد که حقوق بشر و حقوق مردم اصلا ناشی از حق الله هست. تعبیرشون اینه که جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض. خداوند از حقوق خودش خارج و منشعب کرد و بر حقوق خودش متفرع کرد حقوق مردم و حقوق بشر را، که مردم در برابر هم و در نسبت به هم حقوق متقابلی پیدا بکنند. و جعلها تتکافأ فی وجوهها، و کاری کرد که هیچ کس حقش بیشتر از تکلیفش و تکلیفش بیشتر از حقش نباشه. و اینجوری نباشه که در یک جامعه کسانی فقط حقوق داشته باشند و کسانی فقط تکلیف، بلکه تکافؤ باشه. یعنی حق و تکلیف شانه به شانه هم به تو موازنه باشن. باز در نهج البلاغه ایشون نقل شده که شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقدها، یعنی خداوند حقوق مردم را در جای جای زندگی، در نقطه نقطه زندگیشون استوار و محکم و بایسته کرد در پرتو اخلاص و توحید. ببینید چطور حقوق مردم در سایه توحید معنی پیدا میکنه. تفکر سکولار میگه که حق الله در برابر حق الناس. بعضی از متدینین متاسفانه بدون توجه به معنی این کلمه همین حرف رو قبول کردن و تکرار میکنن متو از نقطه عکسش، یعنی حق الناس رو محترم نمیشمارن، حقوق مردم رو فکر میکنن به مسئله غیر محترم. اینجا حضرت میفرماد که اصلا در پرتو اخلاص و ایمان و توحید است که خداوند ریشه حقوق مردم را محکم و استوار کرد. در نحوه حکومتش که حالا اینا که روایت میگم سریع اینا را شما همه ناظر به همون اتهاماتی که به دین و حکومت دینی وارده که بعدش من تو اراذن ذکر کردم، شما ناظر به اون اتهامات این روایت از حضرت امیر رو با همون دقت و از اون چشمانداز بهش توجه بکنید. موقعی که ایشان میرفتن برای جنگ صفین با معاویه، خب نامه می‌نوشتن به استانداران و سران و والیان و فرماندهانشون در نقاط مختلف که سریع نیرو جمع بکنید، بسیجی‌ها رو سازمان بدید و به من ملحق بشید، من دارم میرم برای نبرد برای جهاد. از جمله نامه نوشتن به ابن سلیم عضدی که عامل امام بود در اصفهان، اونجا بهش اینو فرمان میگن که انا قد هممنا بالمسیر الى هؤلاء القوم، ما داریم حرکت میکنیم برای نبرد با کسانی که الذين عملوا في عباد الله بغير ما انزل الله، کسانی که بر مردم حکومت میکنند برخلاف آنچه که خدا خواسته است و نازل کرده است، یعنی عدالت رو رعایت میکنه. یعنی اینا فلسفه جنگ امیرالمومنین، فلسفه خشونت امیرالمومنین اینجا برای اجرای عدالته، فلسفه‌ش اینه. فرمود واستأثروا بالفعل، ما داریم میریم به جنگ کسانی که اموال عمومی رو دارن بالا میکشن، یعنی معاویه و باندش. فرمود من دارم میرم برای شمشیر زدن و جنگیدن با کسانی که در حکومت لانه کردن اما مشغول بخور بخورن. استعثروا بالفعل، استعثار یعنی ویژه طلبی، یعنی اموال عمومی رو ازش استفاده خصوصی کردن در جایی که حقت نیست اصلا و در ازای او هیچ کاری برای عموم و برای مردم نکردی، در ازایش یک کاری بکنی حق تو خواهد شد، اما استعثار بالفعل یعنی تو هیچ خدمت متقابلی به جامعه و به مردم نکردی اما داری از بیت المال و اموال عمومی استفاده خصوصی میکنی. حالا شاید بشه ترجمه کرد استعثار رو به همین چیزی که امروز بهش میگن راندخاری. فرمون ما داریم میریم به جنگ راندخاران از تعمیر به عاملشون در اصفهان. فرمودن تا میتونی نیروها رو جمع کن به من ملحق بشید، من تنها نمونم تو جنگ. داریم میریم به جنگ کسانی که انحصارهای مالی و اقتصادی ایجاد کردن تو حکومت و عطل الحدود و کسانی که قوانین خدا رو تعطیل کردن. عدالت تأثیر برای چی؟ برای که ما مخواهیم حکومت، ما مخواهیم سرکار بمان. و امات الحق، داریم میدیم به جنگ کسانی که حق را کشتن، حقیقت را کشتن. و از حروف الارض الفساد و تباهی و فساد رو که زمین گستردن و علنن فساد میکنن دیگه، حالا سرشون رو بالا میگیرن و فساد میکنن. خود حضرت راجعه که من چطور حکومت کردم این تعبیر رو دارن، فرمودن که لم اجعلها دولتا بین الاغنیا، من در دوران حکومتم نگذاشتم سرمایه و ثروت‌های عمومی فقط دست سرمایه‌دارها دست به دست بشه. دولتا بین الاغنیا یعنی چی؟ یعنی دست به دست شدن بین سرمایه‌داران. حضرت امیر فرمود من نگذاشتم تو حکومتم تو جامعه دینی پول فقط تو دست سرمایه‌دارها بماند و بین سرمایه‌دارها با هم دیگه پاسکاری کنند ثروت عمومی رو، بلکه این پول و سرمایه رو از قله‌های ثروت کشوندم تو قاعده جامعه و با فاصله های طبقاتی مبارزه کردم. این حکومت دینی است که ما تشکیل دادیم. حضرت امیر فرمود. یا در یه جای دیگه در مورد این که حق الناس و حقوق مردم، حتی حق و حرمت و کرامت یک انسان چقدر مهمه و حق و کرامت کمی نیست هستن، یه نفر مساوی است با کل بشریت تو منطق دین. این تعبیر حضرت فرمودن، پیامبر به حضرت فرمودن که وقتی از تعمیم رفتن یمن برای اینکه اونجا قضاوت بکنن احکام دین رو اجرا بکنن و انقلاب احرسه صادر بکنن به اونجا و فرهنگ انقلاب دینی رو اونجا ترویج بکنن، پیامبر به حضرت تعمیم فرمودن با کسی نجنگ مگر او را دعوت به اسلام کرده باشید. یعنی منطق ما اول گفتگو و مکالمه و استدلال، بعدم شمشیر میکشید، برای که این حقیقت باید گفته بشه حتما، بدون گفتن حقیقت نباید شمشیر کشید. ولی دا شما میبینید حضرت امیر در هیچ کدوم از جنگاش نبود الا اینکه قبل از اینکه درگیری شروع بشه ایشون سخنرانی میکرد بارها و بارها برای سربازان جبهه مخالف. حتی تو کربلا سید الشهدا تو اقلیت داره کشته میشه قطعا، ولی ظهر عاشورا قبل از درگیری سوار شتر میشه و برای نیروهای دشمن شروع میکنه به سخنرانی و صحبت که حق رو براشون روشن بکنه. اما بعد هم به گفتن حق اکتفا نمی‌کنن، شمشیر می‌کشن، میگه ما حق رو می‌گیم منطقی مستدل دوستانه با تسامح کامل، اما بعدش هم این حق باید ضمانت اجرایی داشته باشه. نمیگه ما دیگه گفتیم و رفتیم، میگیم بعدم پاشوار نیستیم تا حد کشتن و کشته شدن. اینجوری ها بود که نهضت انبیا در گرفت و مسیر بشر رو عوض کرد، و اینجوری ها بود که علی بن ابی طالب و اولادش تو تقدیر تاریخ بشر دست بردن و سرنوشت انسان عوض شد. تو یک دست به تعبیر قرآن فرمود که ما انبیا رو فرستادیم با کتاب، ترازو و آهن، یعنی کتاب پیام معرفت، ترازو پیام عدالت و آهن پیام قدرت. انبیا آمدن با کتاب، ترازو و آهن، یعنی قرآن دیگه، یعنی پیامشون سه رکن داشت: یک معرفت، آگاهی، استدلال، گفتگو با بشر، دو عدالت، رسیدن انسان‌ها به حقوقشون، سه قدرت، یعنی ما فقط به گفتن و موعظه اکتفا نمی‌کنیم، شمشیر می‌کشیم و پاشوان می‌شیم. وقت اونجا یه انسانم مهمه، پیامبر به حضرت امیر میگن وَیْمُ اللَّهِ لئن یهدی الله علی یدیک رجلا، این تعبیر خیلی بلنده، فرمان به خدا سوگند اگر خدا به دست تو علی در کل یمن فقط یک نفر رو هدایت کنه، فقط یه نفر، خیر لک مما طلعت علیه الشمس، از همه اون چه که خورشید بر او میتابد، یعنی از همه دنیا ارزشش بیشتر. یعنی اگه تو داری میری یمن و دستاوردت فقط هدایت یک نفر باشه در یمن، کافیست برای تو، ارزشش برای تو بیش از همه دنیا. نگو یه نفر چیه، گفت توی دفعه ما اصلا کمی نگاه نمی کنه که بگه آقا حالا یه نفر و صد نفر این را بشر له شدن، توهین بهشون شد، حقوقشون، حرمتشون، کرامتشون ضایع شد، شده وقت شام سر سفره که نشستن عقیق چشمشون درست نمی دید، یه دست کرد تو سفره، دید یک نون و یه مقدار نمک تو سفره، هی باز دستش تو سفره میگردون ببینه شام کوپرد، هی دستش تو سفره گردون دو چشمش هم نمیدید و گفت چرا شام نمیارید؟ حضرت امیر گفت پس این چی؟ گفت شام همین شامه دیگه. حضرت امیر فرمود که اینا نعمت خدا نیست عقیل؟ عقیل گفت دست از سرم بردار، حوصله ندارم اینجوری با من برخورد میکنی، من بدهی دارم، مثلا اومدن چیزی بهم بدید برم، من قرض بالا آوردم باید کمکم کن. حضرت امیر پرسیدن که چقدر بدهی دارید؟ گفت 100,000 درهم. امام فرمودن به خدا ندارم، ولی صبر کن موقع تقسیم سهم همه از بیت المال که رسید سهم منم بهم دادن، من سهم خودم رو باید تقسیم میکنم و اگر خانواده نداشتم، زن بچه نداشتم، همه سهمم رو به تو میدادم، چون مرا نان جویی بس، همه شو بهت میدادم، تو خب خانواده دارم، سهم اینا رو میدم، باقیش هم میدم به تو. عقیل عصبانی شد گفت آخر این دیگه حالا اینقدر شعار نده، خلاصه حالا به تعبیر ما بیت المال دست توی میلیون میلیون پول زیر دستته، تو داری وعده سهم خودت رو از بیت المال به من میدی، گفتم نصفشو، مگه سهم تو همش رو هم چقدر هست که تو داری وعده تقسیم کردن شما رو میدی؟ حضرت امیر فرمودن که من و تو نسبت به بیت المال با بقیه مردم، با عادی ترین مردم، با یک برده مساوی هستیم، ما هیچ حق اضافه بر دیگران نداریم. حاکمان تو حکومت دینی حقوقشون از بقیه مردم بیشتر نیست، مسئولیتشون از بقیه مردم بیشتر، حقوق شهروندیشون از بقیه مردم یک ذره بیشتر نیست، بلکه کمتر هم هست. حضرت فرمود من و تو نسبت به بیت المال و اموال عمومی با بقیه مردم مساوی هستیم، با یک برده مساوی هستیم، من هیچ حق اضافه ندارم که بخوام به تو بدم. بعد فرمود در واقع یعنی ما تکلیف بیشتری داریم از مردم، نه حقوق بیشتری، مردم سالاری دینی ایناست. عقیل اصرار کرد، اونجا داره که عقیل اصرار کرد، بر بام دارالعماره بودند و صندوق‌های اجناس و کالاهای مردم در بازار از همان پشت بام دیده می‌شد. علی بن ابی طالب به عقیل گفت عقیل اگر به این راضی نیستی، یعنی به سهم خودم وقت دادن نصفشو بهت بدم، برو یکی از اون صندوق‌ها رو بشکن و بردار فرار کن، بزن به چنگ. عقیل گفت اونها چیست؟ امام گفتن که مال مردم. گفت به من توصیه دزدی میکنی؟ حضرت فرمود این توصیه تو به من بود که من به تو برگرداندم. اما یک راه دیگر هم هست. خب این صندوق ها رو مردم توکل کردن به خدا در اختیار حکومت گذاشتن، تو به من میگه دزدی کن. خب بس یه کار دیگه بکن، یه راه حلی دیگه که دیگه توکل به خدا و اعتماد به ما توش نباشه. یعنی حالا اعتماد به ما توش نباشه. گفت چی؟ گفت بیا شمشیر برداریم، صورت من را بپوشانیم و به سراغ پولدارهای حیره برویم. گفت بیا بریم یه کاروانی بزنیم. این سرمایه‌دارای حیره سرمایه‌دارای بزرگی داشت. گفت بیا بریم بزنیم به اموال و کاروان و خونهای اونها با هم دیگه. اینا را حضرت تعمیر دارن به عقیل میگه. بریم کاروان یا خانه ای را بزنیم. چطوره؟ این پیشنهاد خوبه؟ عقیل گفت مگر من برای دزدی آمدم؟ علی گفت دزدی از یک نفر بهتر از دزدی از همه مسلمینه. تو وقتی به من میگی از بیت المال و اموال عمومی چیزی بردارم به تو اضافه از دیگران بدم، داری به من میگی از همه مسلمونا بیا دزدی کن. من میگم برو از یه نفر دزدی کن، برو از همه دزدی کن. نمونه های مردم سالاری، اعتنا به حقوق مردم، حرمت و کرامت مردم تو کدوم دین و کدوم مکتب تو شرق و غرب عالم اینقدره که اونجا داره عاصم ابن کلیب جرمی از پدرش نقل میکند، میگه نزد علی بودم که مالی از مناطق کوهستانی رسید جز بیت المال. علی برخاست تا به اموال رسید، ریسمان ها ای را گره زد و اطراف مال ها گذاشت اموال و گفت هیچ کس به آن سوی ریسمان نه برود و نه دست درازی کند تا آن را تقسیم کند. بعد میگه تنها خود علی رفت این طرف ریسمان، گفت سران هفت محله کوفه کجایند؟ کوفه رو به هفت محله تقسیم کرده بودن، هر محله مسئولی یه شهرداری یه مسئولی داشت، رئیس قبیله‌ای هر کی بود. گفت اومده بیا آمدم. خودش داخل شد و اون اموال رو جوال جوال کرد و هفت قسمت تا آخر. بعد دید در کنار او کالاها یک قرص نان هم هست، آن تکه نان را نیز هفت بخش کرد و هر وقت از این تکنون رو داد به یکی از مسئولین نواحی کوفه و بعد قرعه کشید و هر قسمت از اون اموال رو که قسمت کرده بود دیگه تی داد با قرعه هم تقسیم بشه که نگن قسمت خوبش برای فلان محله است، قسمت بدش برای فلان محله است. یه قوم و خشبازی و بانبازی تو حکومت یا این دستوراتی که میده اینا واقعا همه ماها رو برای زیر سوال، اینا حیثیت برای ماها نمیذاره. ولی اینا رو من از این جهت میخونم که در برابر کسانی که میگن آقا مردم سالاری دینی چه صیغه ایست، بگید مردم سالاری دینی اون صیغه ایست که تاکنون هرگز بشریت نسرود. نمیتونم کارو بکنه، فراتر از ذاتیت بشر. کسی که به مسئولین حکومتش بخشنامه میکنه که ادقوا اقلامکم، قلمهایتان را نازک بتراشید، یعنی سرش تیز باشه، نوک نداد تیز باشه، و سطرها را به هم نزدیک کنید، زیادی ها را بیاندازید، در آوردن کلمات صرف جویی کنید، یعنی بی خودی کاغذ این بیت المال رو سیاه نکنید و زیاده روی نکنید که صدمه زدن به مال و حقوق مردم جایز نیست. اینا مردم سالاری دیدید. ایشان به حاکمیت و مسئولین حکومت تعبیر میکنن تو عهدنامه مالکشتر، میگن حاکمان بیش از مردم به تقوا احتیاج دارن. حالا ما گاهی برعکس به مردم توصیه به تقوا میکنیم، حاکمان رو یادمون میده. در حالی که تو منطقه اسلام و علی ابن ابی طالب مسئولین حکومت چند برابر مردم باید تقوا داشته باشن، برای که قدرت و ثروت عمومی دستشونه، برای که تو باید یه چیزی بیشتر از من داشته باشی که داری بر من حکومت میکنی. تو که وکیل و وزیر و استاندار و قاضی میشی باید یه چیزی از من بیشتر داشته باشی، فضیلتی علمی تقوایی داری، چرا داری بر من حکومت میکنی؟ چرا من باید تابع بخشنامه ها و قوانینی باشم که شماها دارید تصویب میکنید؟ فرمود که تقوا شرط حاکمیت است و حاکمان بیش از مردم به تقوا نیاز دارند و تو را مسئولیت حکومتی بهت میسپارند به شرط اون که ببینید ایثار طاعته، خدا را اطاعت کنید و ینصر الله و خدا را یاری کنید. حالا این که اطاعت خدا و یاری خدا چیست؟ بعد تو بندهای بعدیشه تماما میبینی برمیگرده به حقوق مردم. خدا را اطاعت کنید و خدا را یاری کنید یعنی حقوق مردم رو درست ادا کنید. این نگذارید به یک انسان تو حکومت و تو جامعه شما ستم بشه و به یک انسان توهین بشه و یک انسان تحقیر بشه تو جامعه. خود از تعمیر فرمود تا جایی که توانستم من کوشیدم در حکومت ما تو حکومت دینیست یک انسان تحقیر نشود، حتی یک غیر مسلمان. این تعبیر حضرت امیره راجع به یهودی، راجع به مسیحی، کسایی که تو جامعه اسلامی زندگی میکردن. بعد فرمود که قدرت جواز نمیاره، عمل تواب شح به نفسک اما لا یحل لك. اینجور نیست که وقتی قدرت دستت هر کاری بتونی باش بکنی. قدرت تو اسلام مشروط است، مشروط به رعایت ضوابط و اجرای عدالت، و الا تخلف میشه دیگه تو مشروعیت نداری. و همینطوری که با مدیریت های فاسد تو حکومت باید برخورد بشه، فرمود کارآمدی و درستکاری شرط مشروعیت مسئولی تو حکومت اسلامی است و نباید با مدیران درستکار و بدکار و سوء استفاده چی نحو مساوی برخورد کرد و باید با هر کسی به حسب خودش باش برخورد کرد. یا این تعبیر که ایشان فرمودن که مسئولین حکومت باید ارتباط آزاد داشته باشن با همه مردم و امنیت کامل بدن به مردم برای که مردم بتونن حقوقشون رو بطلبن و مطالبه کنن. این تعبیری که حضرت امیر نقل کردن از پیامبر که فرمود، پیامبر گفت هر شبه که لن تقدس امتون، پاکیزه و مقدس نیست و دینی نیست اون جامعه ای که افراد ضعیف تو جامعه نتونن سرشون رو بالا بگیرن و حقشون رو از آدمای قوی مطالبه کنن بدون لکنت زبان. حضرت امیر فرمود ما میخوایم این جامعه رو بسازیم و پیامبر چون این جامعه ای رو بنا کرد که توش آدم فقیر، آدم ضعیف، آدم بینام و گمنام جرأت بکنه حقوق خودش رو مطالبه کنه از بالاترین مسئولین حکومت و از گردن کلفت‌ترین آدم‌ها و صاحبان ثروت و قدرت جامعه. حضرت امیر فرمود مقدس و دینی و پاکیزه نیست جامعه‌ای که درش افراد ضعیف نتونن بدون لکنت زبان حق خودشون رو از آدمای قوی مطالبه کنن. یعنی وایس تو چشماش نگاه کنه بگه حقمو بده. اون ما میخوایم یه همچین جامعه بسازیم که هر که حقش پامال شد با شخصیت و با کرامت بیسته بگه حق منو بدید. گفت این جامعه دینی است که ما میخوایم بسازیم. بعد فرمود که حتما یه بخش مهمی از وقتت رو در اختیار مردم قرار بده که به طور عام، مجلسا عاما، نه که باز ملاقات های خصوصی و افراد خاص، مجلسا عاما یعنی توده مردم، عموم مردم بتونن وارد دارالحکومه بشن و بیان با تو وارد صحبت بشن، وارد گفتگو بشن، از تو سوال کنن، از تو مطالبه کنن. بعد اینجا ببینید فتواضع فیه لله، وقتی که جلسات میگذاری با مردم تواضع داشته باش، با مردم متواضعانه برخورد کن. حاکمان تو حکومت اسلامی حق ندارن متکبرانه به مردم نگاه کنن و متکبرانه با مردم حرف بزنن. البته اگه دستورات حکومتی و عوامری است باید داده بشه، طبق قانون اونها باید اجرا بشه. حضرت امیر فرمود متکبرانه با مردم حرف نزن، تواضع فیه لله، برای خدا در برابر مردم متواضع باش. و نه تواضع ساختگی که بعضی دیدید که تواضعشون هم متکبرانه، به متکبرانه تواضع میکنن، نه تواضع حقیقی، واقعا خودتو در برابر مردم کوچک بگیر. و بعد بهش فرمودن که وقتی که ملاقات عمومی میدی نیروهای مسلحت و اونایی که محافظانتن تو اتاق نباشن، آدم مسلح تو اتاق نباشه. این تعبیر از کنده فرمون اون لحظه ای که وقت ملاقات به مردم است که میان مشکلات چونه به حاکمان بگن و مسئولین بگن، آدم مسلح تو اتاق نباشه که این باعث نشه فضای اتاق فضای غیر راحتی باشه، با کمال امنیت و آرامش بتونن با تو حرف بزنن، بتونن انتقاد کنن، بتونن مشکلات چونو بگن با مسئولین حکومت دینی. بعد فرمود احراس که و شرطک، نگهبانات نیروهای مسلح اینا تو اون جلسه نباشن ایش کدوم، حتی یکلم و که متکلم هم غیر متعتع، تا هر کس میخواد حرف بزنه بدون لکنت زبان، بدون ترس حرفاشو بزنه. مردم سالاری دینی و نگاه به مسئله. فرمود ایاک و دماغ و سفکها و غیر حله ها، بپرهیز از ریختن خون بیگناه برای حفظ قدرت حکومت. حکومت اسلامی رو بر اساس خونریزی و خشونت بیجا نمیشه حفظش کرد. اون حکومت اسلامی و دینی نیست. حکومت دینی حکومتی است که پایه‌هاش تو قلب مردم، پایه‌های حکومت دینی تو قلب مردم. البته جایی هم که باید اعمال قدرت بشه قاطعانه، اونجا هم قهرآمیز عمل میشه در برابر متخلف، در برابر کسایی که علیه حکومت اقدام میکنن برای براندازی و بحث دیگه‌ای، و الا با مردم، با توده مردم، با درجات محبت و مدارا و تواضع رفتار بکنه. فرمود رابطت با مردم رابطه گرگ و میش نباشه که مردم رو بخواید بدرید و خوردن گوشت مردم رو غنیمت بدانید. فرمود در برابر مردم متواضع باشید. مبادا ببینید لا تقوین سلطانت به سفت دم الحرام، نکند با ریختن خون انسانها پایه های قدرت و حکومتت رو حفظ کن. ما با آدم کشی حکومت نمی کنیم. البته کسانی اگه در برابر حق و عدالت بیستن و مبارزه کنن با اونا مبارزه میکنن، می جنگیم، می کشیم، کشته میشیم. اما اینکه با افراد بیگناه رو خونشون رو بریزیم و بخوایم بر این اساس قدرت خودمون رو تقویت کنیم، فهمون همچنین تو منطقه انبیا و دین نیست. یه جا تنظیم باد مسئولین، من اسمش گذاشتم این روایت تنظیم باد، که به مسئولین حکومت میگه که چطور با مردم حرف بزنید. اصلا سریع میفرماد باد بینیتون رو کنترل کنید و مواظب باشید با اقتدار با مردم حرف نزنید که پرتون به سر هر کس که گرفت طرف زایر بشه بره دنبال کارش. جوری تو خیابان عبور کنید و جوری در کنار مردم زندگی بکنید که شما رو مزاحم خودشون ندنن. اینا تعابیر از سر میده. فرمود حاکمان مزاحم مردم نباید باشن. و در باب باز انتقاد پذیری مسئولین حکومت این تعبیر رو گوش کنید که خیلی تعبیر بلندیست. ایشان فرمودن که این مردم یه عده می آمدن، حالا بعضی ها به قصد مثلا یه چیزی بگیرن دو چاپلوسی اینها، ولی خیلی هم واقعا محبت داشتن به ایشون، علاقه قلبی داشتن، دوستش داشتن. می آمدن کلماتی به کار می بردن با حضرت امیر که یه مقداری ظاهرش مثلا متملقانه بود. حضرت امیر این چی جواب میدن؟ فرمود مرا سنا نگویید، من رو در مقابل وظیفه‌ای که انجام دادم که تکلیف من بوده در برابر خدا و در مورد مردم، من رو سنا نگید. این وظیفه و تکلیف من بوده. لإخراج نفسی الالله و الیکم من البغیت فی حقوق لم افرغ من ادائها، برای که من با این عمل صالح و خدمت به شما مردم در واقع دارم به خودم خدمت میکنم، برای که دارم شخصیت و نفس خودم رو خارج میکنم از چنگ تمایلات به سوی خدا و مردم. الالله و الیکم، مردم سالاری دینی، من با اجراع عدالت و خدمت به شما مردم در واقع دارم به خودم خدمت میکنم، برای که دارم شخصیت خودم را از چنگ تمایلات خودم رها میکنم و این رو میارم به سمت خدا و شما، یعنی مردم. بعد فرمود که در برابر بقیه حقوقی که شما به گردن من حاکم دارید و هنوز من نتونستم ذمه خودم رو از اون حقوق فارغ بکنم، یعنی هنوز وظایفی دارم در برابر شما که نیمه تمام مونده، چی میاد یه سناگویی میکنید به من؟ امیرالمومنین حکومتش مشروعیتش به انتصاب الهی بود. یعنی ما اگه یه حکومت انتصابی به معنی دقیق کلمه، یه حکومت الهی و یه تئوکراسی به معنی کامل کلمه داشته باشیم، حکومت علی بن ابی طالب بعد از پیامبر. پیامبر در غدیر فرمود خدا علی را به ولایت شما نصب کرد. حکومت علی انتصابی معنی، البته مردم هم باش بیعت کردن. اما ببینید این حکومت که انتصابی ترین و دینی ترین حکومت به معنی خاص خودشه، مردمی ترین و انسانی ترین حکومت، مردمی ترین حکومت. میگن موقعی که اموال بیت المالشون قرار بود تقسیم کنه، میگن حضرت علی بن ابی طالب تا ته بیت المال رو جارو نمی‌کرد اضطراب داشت، همش نگران بود. و وقتی ته بیت المال رو جارو میکرد چیزی نمیموند، همه رو به مستحق و به فقرا و به مردم میداد، اون وقت دو رکعت نماز شکر میخوند و میرفت به سجده شکر که خدای یکی دیگه از وظایفم رو در برابر مردم و محرومین به درستی و به کمال انجام بده. این مردم سالاری دینی. وقت اونجا دارن که هنوز تکالیفی بر دوش منه که من هنوز نتونستم به انجام برسونم. لا تکلمونی بما تکلم و به الجواب را، آنگونه که با شاهان سخن میگویند با من سخن نگویید. فرمود با اون تعابیری که با شاهان و سلاطین تو دنیا حرف میزنن که سراسر تملق و چاپلوسی و دروئی و ریاکاریست و گندگویی، فرمود اینجوری که با شاهان و سلاطین صحبت میکنن با من صحبت نکنید، به مردم میگن، به مردم آموزش میده با من راحت باشید. بعد فرمود لا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره، با من محافظه کار نباشید. این جمله علی بن ابی طالب میگه با من محافظه کارانه روبرو نشوید، اونطوری که مردم در برابر قدرتمندان پرخاشگر که نیستن کاملا محافظه کارانه حرف میزن، مواظب اند باشید، چیزی نگن که این بدش بیاد. فرمود با من دیگه حرف نزنید، محافظه کار نباشید، با من راحت باشید. لا تخالطونی بالمصانعه، با قیافه ساختگی با من روبرو نشید، ادا در نیارید، با من راحت باشید، برای من دکلمه نخونید، وقتی میاد جلوی من راحت صحبت کنید. بعد فرمود ولا تظنوهی، حالا ترجمه شما عرض میکنه، گمان نکنید برای من سخن حق شنیدن کلمه حق سنگین است، یا من خود را از حق بالاتر میدانم، اعظام به نفسی، فکر نکنید من خودم را بزرگ میدانم، من خودم را بنده خدا میدانم. فانه من استثقل الحق ای قال له، هر کس که شنیدن حق برای او سخت باشد و تحمل نتونه بکنه که عدالت رو به او عرضه بکنم، عمل کردن به حق برای او سخت‌تر. میگه اگر من به عنوان یک مسئول حکومت شنیدن کلمه حق، شنیدن حرف حق رو تحمل نداشته باشم در برابر شما، چطور میخوام عمل کنم؟ اگه شما جرأت نکنید با ما، با مسئولین حکومت اسلامی راحت حرف بزنید و شنیدن این حرفا برای ما سخت باشه، عمل کردن به اینا که برای ما سخت‌تره. بعد فرمود لا تکفو، دست بر ندارید از به زبان آوردن کلمه حق، بگید حرف حق رو، او مشورت به عدل، نظر بدید، مشورت بدید برای اجرای عدالت به مسئولین، کمک کنید. فانی لستو فی نفسی، من به خودی خود بالاتر از این نیستم که خطا کنم. بعضی این روایت حضرت امیر رو دلیل گرفتن برای که ببینید ایشون خودش هم خودشون معصوم نمیدونه. حضرت میگه من به خودی خود فوق خطا نیستم، یعنی اگه خدا من رو به خودم وا بگذاره حتی منم خطا میکنم، که وا نمیگذاره. و بعدم فرمود که من به شما خدمت میکنم تا آخرین رمقی که دارم، حتی اگر شما مردم به من پشت کنید چنانکه یک بار کردید، ولی من برای شما به شما خدمت نمیکنم، من برای خدا به شما خدمت میکنم. اگر از من تشکر کنید یا به من پشت کنید، در هر دو صورت من به این وظیفه‌ام، یعنی خدمت به شما، عمل خواهم کرد. اما یه واسه نکنید من تملق میگم، من همونطور که تملق صاحبان قدرت و ثروت رو نمیگم، تملق شما مردم رو هم نمیگم، چاپلوسی شما ها هم نمیکنم. بعد فرمود که انا و انتم عبید، من بنده شما نیستم، مردم شما هم بنده من نیستید، من و شما هممون بنده خدای مملوکون لرب العالمین. ببینید من اینو جای دیگه هم عرض کردم، این دوستان توجه داشته باشن که جامعه دینی یک جامعه پیش ساخته نیست که به مرتبه حتی قلفتی از آسمون بیفت و درستن جای خودش قرار بگیره و ما و شما هیچ زحمتی و تلاش و مجاهدتی در اون جامعه نباید بکنیم، لازم نباشه بکنیم، فقط زحمت زیستن رو در اون جامعه رو به خودمون بدیم. جامعه دینی جامعه ایست که به دست متدینین ساخته میشه، نصاب های مختلف وجود داره که پایین تر از اقل نصاب های اون حکومت و جامعه، دیگه به اون حکومت و جامعه نمیشود گفت دینی، ولو عده زیادی از مردم تو اون جامعه مذهبی باشن شخصا، ولی اطلاق پسوند دینی برای هر جامعه و حکومتی با هر نصابی از التزام به دین البته کار درستی نیست. مسئله بعدی اینه که اگر از یک امر حقی استفاده باطلی میشه، نباید گفت آقا ما حق رو به لقاش بخشیدیم. شما این کار رو در هیچ حوزه از زندگیتون هم نمی کنید. اگر کسانی با اتومبیل تصادف میکنن و آدم میکشن، شما هیچ وقت نتیجه نمیگیرید که پس ما حتی از اتومبیل استفاده نکنیم، چون ممکنه که ازش سوء استفاده بشه. شما با این استدلال باید با همه چیز وداع کنید. از آزادی سوء استفاده شده، پس باید بگید آقا آزادی دورانش گذشته و حتی آزادی نداریم، چون از آزادی سوء استفاده هایی می شود، پس آزادی رو به کل تعطیلش کنیم. از علم مگه سوء استفاده نشده در تاریخ؟ به خصوص تو همین سده اخیر. مگر بزرگترین کشتارها و بی‌عدالتی‌های دنیا با استظهار به پیشرفت‌های علمی صورت نگرفته و نمی‌گیره؟ آیا این وقت نتیجه می‌گیریم چون از علم سوء استفاده شده باید علم رو گذاشت کنار؟ چون از هنر سوء استفاده شده باید گذاشتش کنار؟ این همه عبارت در مورد دین که یه خصوصیات ویژه‌ای هم داره. از دین سوء استفاده شده و می‌شود و خواهد شد. اما این ما رو به این نتیجه نمی‌رسونه که پس چون از دین سوء استفاده شده یا ممکن است بشود، باید پسش رو گذاشت کنار. چون اجرای عدالت زحمت داره، گاهی به نام عدالت سوء استفاده های صورت میگیره، پس اصلا غیر عدالت رو ببینیم. این استنتاج درستی نیست. اما اینکه آیا ما مکانیزمی اصلا داریم که مراقبت کنیم از یه حکومتی که به نام دین تشکیل شده که این حکومت ساقط نشه، از نصاب های یک حکومت دینی پایین تر نیاد و کسانی به نام دین بر ما حکومت نکنند در حالی که به دین و به احکام دین عمل نمی کنند، یعنی سر سفره دین بنشینن اما در واقع به تکلیف دینی عمل نکنن. اگر اسلام به شما گفته بود که آقا هر کس به نام دین بر شما حکومت کرد و هر طور که حکومت کرد شما بپذیرید، چنان که در بسیاری از مکاتب سیاسی فلسفه سیاسی ما این حرفو زدن، این الحق لمن غلب، هر کسی که پیروز شد و قدرت رو در دست گرفت شما بگید حق با اوست. اما اسلام به طور خاص تشیع درست در نقطه مقابل این تز موضع میگه هر کس بر سر کار آمد به عنوان حاکم دینی، شما نصابها و معیارهایی دارید برای حکومت دینی، فرو معیارها رو در یک دست بگیرید، یه حاکمان رو هم در یک دست، اینا رو با هم مقایسه کنید، اگر دارن طبق اون معیارها عمل میکنن حمایتشون کنید، اگر تخلف میکنن اول ازشون توضیح بخواید، استیضاحشون کنید، سوال کنید، بعد انتقاد کنید، بعد اعتراض کنید، تا ممکنه جایی برسه که کار به جهاد بکشه، یعنی وظیفه شرعی بشه براندازیه یه نظام جائری که ولو هر شبت که عنوان دین باخود، مثل چنان که نظام بنی امیه و بنی عباس با ادعای دینی بودن در واقع تمام احکام دین رو یک سره کنار گذاشتن و اهل بیت پیامبر رو که مربیان و ائمه عدل و دین بودن اینا همه رو یا کشتن یا مسموم کردن یا به خاک و خون کشیدن، اسمشون هم بود دینی. خب اون جامعه اگر واقعا با مدارای حکومت دینی آشنا بود و وفادار بود بایستی در برابر او حاکمیت میستاد. ما اینطور نیست که بگیم هرچه آن خسرو کند شیرین بود، یعنی هر کار که مسئولین ما، دستگاه قضایی ما، دولت ما، مجلس ما اینا هر کنو هر کاری کردن چون بالاخره جمهوری اسلامی است پس دیگه وظیفه ما سکوت و حمایت. نه، ما معیار داریم برای حکومت اسلامی، با این معیارها تطبیق میکنیم، اگر جایی نخون توضیح میخوایم، سوال میکنیم و اگر روشن شد که جواب متقاعد کننده وجود نداره و واقعا سوء استفاده داره صورت میگیره، وقت باید در برابرش دست به نهی از منکر زد.
خیلی ممنون و متشکرم. اللهم صل علی